الان حمایت میکنن که فرهنگ رو تقویت کنن، بعد از مرگ حالا یک هفته هم برای کسی عزاداری کنن دیگه. اما این که ما تشویق کنیم، این که ما حمایت کنیم، دلگرمی بریم، خیلی مهمه.
بله، بسیار بسیار عالی. خب دکتر جان، در زمینه گستره فارسی در فرامرزهای کنونی ایران، حالا مرزهای مشترک فرهنگمون که یک چیز دیگری هستش، از همون بخش تاجیکستان که حالا شما ورود کردین سخن بگیم، ببینیم که اوضاع از چه قرار بود، تا بعد این تقسیم بندی رو داشته باشیم و سعی کنیم در برنامه بعد این با یک تقسیم بندی اقلیمی روی این موضوع بیایم جلو.
اینکه بیش از 100 سال پیش، یه مقدار از 100 سال گذشته، میدونید که با اون قراردادهایی که ایران و شوروی سابق بستن، متاسفانه این کشورها که از ما جدا شدن چیزی به نام زبان فارسی دیگری نبود، همش زبان فارسی بود. میدونید که در آن خطه هم سامانیان بنیانگذار همین زبان فارسی دری، وی اینا رو اشغال کرد، فهمید تنها چیزی که میتونه اینا رو عملا از ایران جدا کنه تغییر زبان و فرهنگ بود. بله. و اومد خط سیریلیک یا کریلیک رو که الفبای روسی هست جایگزین الفبای خودمون کرد، همین الفبای فارسی که در ایران داریم.
بله.
و اینها آرام آرام به این کتاب نوشتن، به این خط کتاب نوشتن، و تاجیکا متاسفانه آرام آرام در طول 100 سال و بیشتر که در این حوزه کار میکردن، اومدن معانی واژه‌های فارسی رو طبق ترجمه‌های روسی اینا به کار می‌برن. این بود که از ما جدا شدن.
یعنی مثلا
فرض کنید الان ما وقتی که از تاکسی پیاده میشیم به راننده میگیم چی؟ میگیم آقا اینجا من پیاده میشم. اونجا اومدن یه چیزی مثل میبرایم. هرگز ما اینو به کار نمیبریم. یعنی اومدن خود روسا آنقدر کار کردن که رو واژه‌ها رو از اون حد خودش عبور دادن. مثلا من برای تحقیق رفته بودم کولاب، یکی از شهرهای خوب تاجیکستان که اندیشمندان زیادی داره. اونجا من این بحث رو مطرح کردم، چرا واژه‌های فارسی رو اگر به کار میبرید با بار معنایی که ما در ایران به کار میبریم شما این کار رو نمی کنید؟ می گفت برای این که شما زبان و خط عربی می نویسید. گفتم برگردید به 100 سال پیش، شما چه کار می کردید؟ متاسفانه انقدر تبلیغ کردن برای اینا که این خطی که الان من می نویسم عربیه.
من.
این خیلی مهمه و این گریزی میشه برای اینا.
یعنی در واقع یک مثلث جنگی را افتاده دیگه، یعنی بین تاجیک و ایران و تاجیک و عرب، یعنی
بدون
هر
بدون
اینکه بدانند اینها رو مقابل هم قرار دادن.
دقیقاً. بعد در تاجیکستان افرادی حتی الان هم عمدن میخوان که فاصله بیفته. چرا؟ چون میدونن که مرگ خیلی از چیزاست در اونجا، یعنی وابستگی فرهنگی هنوز هم بیداد میکنه. یعنی شما رفتار، حرف زدن، حتی تو خونه فرهنگی که حاکم بر خانواده فرهنگ روسیه، هنوز ایرانی نشده. خب اینم ما کمکاری کردیم. ما واقعا، من یادمه زمان آقای خاتمی که رئیس جمهور بود، بزرگراش رودکی رو گرفتن، ما هم میزبان بودیم، ما دانشجو بودیم اونجا، ما میزبانی کردیم. روستای کوچکی که بیش از 10,000 نفر آدم اونجا اومد. از کجا اومدن؟ از تمام روستایی که حتی راه ماشین نداشتن با اسب و قاطر اونجا اومده بودن، برای بزرگراش رودکی، برای اینکه شنیده بودن ایران داره برگزار میکنه. مردم روستاها و مردم اصیل تاجیکی لجبازی، یعنی مقاومت میکنن در برابر مصادره این فرهنگ با روسا، و الان با ازبک ها مخالفن شدیدن. چرا؟ چون سمرقند و بخارا رو از ما جدا کردن و الان فقیرترین مردم ما در سمرقند و بخارا هن، چون بهشون نمیرسن. شما اونجا هر کسی رو ببینید ضعیفه، میدونید اهل بخاراست، ایرانی الاصله. و 99% اساتید پیشکسوت دانشگاه مسکو و دانشگاه دوشنبه، آکادمی علمی تاجیکستان که استادای ما بودن، بخارایی هن. بخارایی ها اصیل ترین ایرانیان هن اونجا و خودشون میگن ما تبعید شده ایم، هنوز هم تبعید شده. خب اینا معلومه که مردم علاقمند به فرهنگ ما هستن، اما ما کوتاهی کردیم. ما متاسفانه در کارهای حاشیه‌ای اونجا خیلی خوب کار کردیم، ولی در کار اصلی نه. ما کارهای فرهنگی خیلی کم انجام دادیم.
کار حاشیه‌ای یعنی چی؟
کار حاشیه‌ای مثلا بیایم جاده بسازیم، واقعا یه تونل درست کردن، نمیدونم 6 کیلومتر 7 کیلومتر شمال و جنوب تاجیکستان به هم وصل کردن، بعد هیچ کس هم تشکر نکرد، یعنی اصلا. ولی اگه می اومدن، به نظر من، ما اونجا بودیم، من دانشگاه تربیت مدرسشون، به خاطر اینکه دانشجو بودم باید درس میدادم، چند ساعتی تدریس میکردم، دانشجوم گریه میکرد، میگفت این زبان شیرین ماست. من گفتم توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. گفت ای کاش درست میخواندید. گفتم چی؟ گفت میخواندی توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. ما برنا نداریم. گفتم عزیز من، سبک شیوه زبان پارسی میان، پارسی ایرانی یا ایران شرقی اونا میگن، حالا این ایران، ما میل به او داریم، شما میل به فتح داریم، ما میگیم سخن، شما میگی سخون. این گونه زبان به خاطر اون مناسبت‌های اقلیمی. و بعد دیدم گریه کرد، دختر خانومی بود که پژوهشگر بود، خیلی علاقه من، گریه کرد. گفتم من که چیزی نگفتم، چرا گریه میکنی؟ گفت من گریه میکنم که از دامان مادرم جدا شدم.
من.
مادرم ایران.
من.
چه کسی این بلا رو سر ما آورده؟ خب اینها معتقدن که کسانی دستای در کار، هنوز هم ما نتونیم به اینا نزدیک بشیم و واقعا هم حق دارن، اما ما باید راهش پیدا کنیم.
بله. میان حرفاتون من یاد جمله زیبای زنده یاد باستانی پاریزی افتادم که در همون کتاب از پاریس تا پاریسش یاد میکنه، میگه من وقتی به فرانسه رفتم از معلمم از پاریس، اون روستای دور افتاده، یه نامه رسید به من که گفتش که وقتی سر خاک ویکتور هوگو رفتی از طرف من هم یک فاتحه‌ای بخون و یاد کن و سلام من رو به ویکتور هوگو برسون. و نکته بسیار ارزشمندیه که میگه باستانی پاریزی بزرگ، میگه که من اون موقع فهمیدم که کاری که قلم و کاغذ میکنه، ویکتور هوگو با یک داستان، با یک خودکار، تمام مرزهای جهان رو تونست بگشایه و طی کنه و حرکت کنه تا جایی که تو روستاهای اطراف کرمان هم و سیرجان هم حرکت کرد و شناخته شد، کاری که نه ناپلئون تونست بکنه، نه چارلمان تونست بکنه، نه اسکندر، نه هیچ قدرت دیگه. و این که فرمودین کار حاشیه‌ای ما میکنیم، حاشیه های هزینه بر، گاهی
حتی هزینه بر و کم در بگیم چی، کم سود. میتونم اشاره کنم به یه شخصیت که تو افغانستان بیداد کرده در معرفی زبان ما.
خواهش میکنه.
آقای احمد ظاهر یک شاعر، یک خواننده است، یک هنرمنده به تمام معنا. احمد ظاهر باعث شد شعر فروغ، شعر اخوان، شعر مشیری، شعر سیمین بهبهانی و شعر شاعران معاصر ما هم به تاجیکستان برسه، هم به ازبکستان برسه، هم به افغانستان. چرا؟ در قالب ترانه هاش.
بله.
این آدم آنقدر صداش دلنشینه، وقتی شعر حافظ میخونه دیوان باز میکردم میگفتم خدای من، تا حالا این غزل در حافظ بوده، من نمیدونستم. و اونجا کسی نیست در حوزه ماوراءنهر احمد ظاهر نشناسه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگه من اومدم این سه شیوه زبان رو همگون کنم، من ماموریتم اینه که این سه تا فرزند رو در یک جا، در یک خونه دوباره جمع کنم. سه تا برادر یا خواهران از هم جدا شدن، زبان دری، زبان تاجیکی و زبان پارسی، و واقعا موفق شده به خاطر صدای خوبش. خب ما هم داریم، مگر ما غیر از این چند روز پیش بزرگترین استاد و خواننده خودمون از دست دادیم، مردم چقدر قدردانی کردن، ما هم داریم. بله. و با این ادبیات غنی که داریم، خب حالا پس ما چرا این کارو نکنیم؟ ما میتونیم در قالب خواننده‌هامون، مثلا فرهنگ خواننده‌های ما با فرهنگ مردم فاصله داره، بیشتر خواننده های ما که جوان پسندن اشعاری به کار میبرن که با فرهنگ ما همخوانی نداره. اگر کاری کردیم که خواننده هامون همه هموغمشون رواج و گسترده کردن زبان مادری باشه، اون موقع موفقیم. و زمانی که رسانه ها بیان این فرهنگ رو به فرهنگ مردم نزدیک کنن، حتما موفقیم. ببخشید،
خواهش میکنم. البته این حوزه که وارد مثلا ارتباط هنر و ادب و هنر و فرهنگ، خب ما تو برنامه‌های قبلیمون هم گاهی بحث کردیم در مورد همین موضوع، داشتیم رابطه ادبیات و موسیقی، رابطه هنر خوشنویسی ادبیات و از این جور رفت و برگشت ها در دوران معاصر که اگر بخوایم وارد حوزه موسیقی بشیم، باز یه درد تازه‌ای، در واقع زخمی که اصلا کهنه نمیشه، انگار درمان نمیشه، حالا فقط ما پانسمانش رو دوباره می‌خوایم باز کنیم و بیشتر دردمون میگیره از این قضیه. متاسفانه امروزه وقتی شما شاعران یا اصلا شعرها، حالا شاعرانش کار ندارم، شعرها و ترانه ها رو که میبینید اصلا نمیفهمید که این واقعا شعر، این جمله بخشی از نوت همون موسیقیه، یعنی تو ضرب آهنگ همون نوت ها و اون سرصدا ایجاد شده که حالا یک فضایی رو بسازن. این تو مداحی هم اومده متاسفانه، تو همه چیزها جاریه و این دور شدن از ادبیات و شعر اصیل و کلام غنی داره به همه چیز لطمه میزنه. این که حتما هستش و نگاه به اون بسیار نگاه مهمی هستش. در حوزه داخل چی جواب دکتر؟ آیا روی این موضوع شما پژوهشی داشتین که مثلا شاعرانی که اصالتا همونجوری که عرض کردم زبان مادریشون فارسی نباشه، اما به این زبان خدمت هایی کردن، حالا در حوزه پژوهش که ما استادان فراوانی داریم، عرض کردم مثلا جناب دکتر توفیق صبحانی بزرگ، دکتر زریاب خویی عزیز و دکتر حسن انوری، دکتر جعفر شاه، انقدر اسم ها زیاد هستش که آدم نمیدونه. و جالبه که خیلی هاشون هم اصالتا آذری زبان بودن و به این فرهنگ و به این حوزه ادبیات فارسی خدمت های بیشمار رو شایانی کردن. در حالا اقلیم های گوناگون هم همینطور بوده که به این اشاره ای داشتن.
من چون خودم لرستانی هستم،
بله،
آشنا هستم با طبق اون اقلیمی که هستیم. حالا ما مرداد اوستا رو داشتیم،
بله،
لرستان،
بله.
کلاس دهم معلم ما بود،
بله.
اون باعث شد که من واقعا آرزو میکردم بنویسم و الان اگر مینویسم واقعا یک سال معلم من بود، کلاس دهم 51 بود، نمیدونم، آره سال 51 معلم ما بود که بعد اومد تهران و بعد وارد ارشاد و این قسمت ها شد بعد از انقلاب. ایشون تحول عظیمی رو در ادبیات ایجاد کرد، میدونید که مبتکر سبک خراسانی نو شد،
بله.
و سبک خراسانی نو الان جوانان زیادی دارن این کارو میکنن. خب ما در لرستان مهرداد اوستا رو خوب میشناسیم، ولی الان در کتابای درسی دانش آموزان، من چون هم دبیرستان درس میدم هم دانشگاه، نمیبینم اثری ازش. درباره زندگیش معرفیش نداریم. کتابای درسی ما خیلی فقیرن. بیان یه شاعر آذری، یه شاعر کرد، یه شاعر بلوچی، یه شاعر با زبانهای مختلف، اینا رو باید معرفی کنیم. ما یه کوتاهی داریم، اینجا هم هست.
من.
خب کتابای درسیمون خیلی خیلی ضعیف شدن، یعنی از نظر آنچرا که باید منتقل کنیم. و متاسفانه هیچ جای دنیا این نیست که بگن دیدی ما چقدر فلسفه میخونیم، کتاب فلسفه و منطق من تو دبیرستان نمیشد ببرم دبیرستان، آنقدر وزنش زیاد بود، الان شده 60 صفحه.
بله،
بعد اون 60 صفحه هم خب همش
نه اصلا خارج از محتوا شده. بله،
من میگم
یعنی دیگه عرض کردم یه برنامه،
بله ببخشید، من میگم به معرفی اینا بپردازیم، معرفی. یا مثلا الان آقای عزیز بیرانوند داریم، شنیدید اسمشو، کارهای بسیار عالی انجام میده.
بله.
ما شاعرانی در خطه خودمون داریم و داریم فعالیت میکنیم، اینا رو معرفی میکنیم، خدا رو شکر اونجا خوب داره پیش میره. ولی متاسفانه با شاعران آذری به جز من، چون خاقانی رو تدریس میکنم،
بله،
نظامی رو تدریس میکنم و شهریارم که ارادت خاصی خدمتشون دارم، تحقیق خاصی رو شاعران ترک زبان، آذری زبان نداشتم.
بله. خواهش میکنم. نه اینکه کتاب درسی که فرمودیم واقعا همینطوره. من توی جای دیگه‌ای بودیم، توی محفلی، البته در رسانه بودم و نه این برنامه، خدمت دوستان بودم و من یه کتابی دارم، کتاب ادبی 1310.
این کتاب مال تاریخ،
بله، کتاب درسی دبیرستان سال 12 بله 1310 هستش و این کتاب انقدر ارزشمنده، تاریخ ادبیاته. من یادم جناب دکتر قاسمی موقعی که می‌خواستم فوق لیسانس شرکت بکنم، خب تو اون سرفصل‌ها اومده بود مثلا باید یکی از گزینه‌ها این بود که تاریخ ادبیات دکتر ذبیح‌الله صفا، که خب 6 جلد، هر جلدش خودش اندازه 10 تا کتاب حداقل قطر داره، حالا دانشش واقعا کار سختی بود دیگه. من یکی از منابعی که بهش رجوع کردم برای امتحان فوق لیسانسم، یعنی یک دانشجویی که لیسانس ادبیات فارسی گرفته میخواد فوق لیسانس شرکت کنه، از میان منابع رجوع کردم، دوباره همون کتاب دانش آموزان 1310 رو خوندم و نتیجه هم گرفتم.
بله.
و بسیار ارزشمند بود. یا کتاب مثلا عروض و قافی و بدی، مثلا فکر کنم تاریخ 1330 همچین چیزایی رو، الان حالا 31 32 شو یادم نه، ولی 30 هستش، اون رو که دارم، اون رو برای همون دوره فوق لیسانس هم، یا حتی فکر میکنم یه نگاهی دوباره برای آزمون دکترا که می‌خواستم بدم اون موقع نگاه کردم. یعنی کتاب درسی چنان پربار بود که یک دانشجوی امروزی وقتی میخواد که مثلا آزمون دکترا بده هنوز میتونه کتاب درسی 1330 یا 1310 بخونه. اما ما الان وقتی بریم سر کلاس، وقتی میخوایم اگر مدرسه باشه، حکایت که شما فرمودین در کتاب تاریخ ادبیات، ما اصلا چیزی نمی‌بینیم. اصلا کسی درست معرفی نشه. حافظ رو در حد دو سه خط، یعنی میمونی اصلا بگی بابا اینو پاره کن بریز دور، نخونیم بهتره تا اینکه بخوایم به این موضوع نگاه کنیم.
چون سوالتون تاثیرگذاران بر ادبیات معاصر هست.
بله.
من باید از استاد زرین کوب یادی کنم که باز همشهری ماست. استاد سال 74 ما دعوتش کردیم دانشگاه آزاد بروجرد. بعد ایشون فرمودن که اگر میخواید پیشرفت کنید در ادبیات، کاری کنید که آرزوی گذشته نکنید.
دارد.
کاری کنید که مطلب رو الان میبینید، منبع رو میبینید، نگید ای کاش اون گذشته رو داشتم. الان همه بگن آفرین، الان چه منبعی. همون تایید بر فرمایش جناب عالی، ما باید رو به جلو بریم. دنیا همه اینو میخوان از ما. حالا ببینیم راهش چیه.
به هر حال امیدوارم که این برنامه مقدمه و دیباچه‌ای باشه برای ارج نهادن به عرصه فرهنگ و کسانی که در عرصه فرهنگ بی چشم داشت، بی ادعا زحمت کشیدن، کسانی که به این فرهنگ عشق ورزیدن، با این زبان صحبت کردن، با این زبان شعر گفتن و این زبان راهیا کردن. اشاره خوبی بود که شما فرمودین در کشور تاجیکستان وقتی زبان رو، من همیشه تو خیلی برنامه گفتم یک کشور میتونه سالها، این جمله تکراری منه شد برای شنوندگان برنامه هایی که حداقل من توش بودم، همیشه میگم یک کشور میتونه سالها مورد تهاجم قرار بگیره، سالها میتونه مورد تصغیر یک کشور دیگه قرار بگیره،
اما بمونه
تا وقتی که زبان داره، تا وقتی که فرهنگ
اون
داره.
اون داستان بود آخرین روز آخرچی کلاس،
بله، آلفونس دوده،
آفرین که نوشت زنده باد زبان مادری. بعد گفتن یعنی چی؟ گفت تا زمانی که این هست میمونیم.
بله.
میتونم اشاره کنم به تاجیکستان؟
بله، خواهش میکنم.
ببینید، یکی از تاثیرگذاران بدون شک در تاجیکستان که الان حداقل به این حد رسیدن که اینا رو رسونده جایی که آرزو میکنن به ما بیشتر نزدیک بشن و ما کم مهری میکنیم،
بله،
صدرالدین عینیه که خوب،
بله،
میشناسید.
بله،
شما پسرش آقای کمال عینی، ما افتخار دوستی داریم خدمت، یک انسان بسیار وارسته است که وقتی که میریم اونجا خدمتش میریم، سال خورده هم هست،
بله،
ولی خودش شرق شناسه، خاور شناسه. ایشون میگفت که پدرم تنها دغدغش این بود که فرهنگمون از روسیه، از شوروی نجات بده، همین. و گریه میکرد، میگفت وصیت میکنم که شما این کارو بکنید.
بله واقعا واقعا صدرالدین عینی هم یاد کرده خوبی بود و البته فکر میکنم امروز در حوزه دانش آموز و دانشجویان ما کمتر شناخته شده باشه یا اصلا اسمی
ازش اصلاً اسمی ازش نشینه تو کتابا درسیمون اصلاً اسمی ازش.
بله بله حتی دانشجو هم فکر نمیکنم این رو دیده باشه.
بله ببخشید وگرنه روسا مدعی ان که نیما یوشیج از صدرالدین عینی شعر نو رو گرفته.
نه
من دارم میگم یعنی اینقدر بزرگ میدونن.
بله.
و میگن پدر ملت.
بله.
یعنی اینقدر بعد در ما نمیشناسیم. بله. زحمت زیاد کشیده
واقعا و عمرشو با اون سختی گذروند و به اون سختی
در شرایط سخت شوروی.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی، خیلی خیلی مهر شما بر ما سایه گستر بود و بسیار بسیار به دل ما نشست. امیدوارم که بتونیم این بحث خوب و مهم و بسیار مهم رو پیگیری باشیم و دوباره ادامه بدیم با شکل‌های گوناگون و ادای دینی داشته باشیم به این موضوع و انشاءالله که بتونیم راهگشا باشیم برای این که اون جمله‌ای که گفتم وقتی که میگه که ویکتور هوگو با قلم خودکار تا مرزها و روستاهای گوناگون کشورهای گوناگون حرکت کرد، کاری که ناپلئون هیچ وقت با توپ و تفنگ و نمیدونم لشکر نظامیش نتونست بکنه و هیچ کس دیگه هم نمیتواند این کار رو بکنه و ما بدونیم که پاسداشت فرهنگ و تلاشگران ارزه فرهنگ بسیار برامون مهمه. سپاسگزار شما هستم.
میتونم یه دقیقه؟
خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم این برنامه از پارسی تا فارسی که من چند برنامه خدمت همکاران بودم واقعا یکی از اون گام هایی که به درست داره برداشته میشه. امیدوارم از این برنامه بیشتر باشه و من خودم همیشه گفتم من عاشق این زبانم، من با تمام وجود راهم رو انتخاب کردم، امیدوارم که بتونیم به سرمنزل واقعی برسیم
انشاءالله.
همه عزیزان شنوندگان عزیز همکاران بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزار شما هستم. ما هم شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من که فرزند این سرزمینم، در توشه خوشه چینم، شادن از میشه خوشه چینی، رمز شادی بخوام از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از میشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی میخوایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زد بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل برام خوشه چیدن، از شب گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
گم شده در مه،
ایرانیان فرهنگمند، همچنان در خدمت شما هستیم با مجله فرهنگی و ادبی از پارسی تا فارسی. همونطور که شنیدید بخش گمشده در مهر رو خواهیم داشت. همراه ما هستن سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور. سرکار خانم دکتر، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم. خب خانم دکتر، امشب و امروز ما رو به کدام خطه از ایران مهمان خواهید کرد؟
امشب قرار است با هم بریم به خطه سرزمین فارس و به شهر اردکان. البته ما یه شهر اردکان داریم در استان یزد که ما منظورمون در این برنامه اون بخش نیست، بلکه شهرستان سپیدان هست که خب اسمش از قدیم اردکان بوده و به خاطر تشابهات اسمی به سپیدان تغییر نام داده و گویشش همچنان گویش اردکانی نامیده میشه که بهش میگن اردکانی فارس. این گویش همونطور که عرض کردم خدمتون در شهرستان سپیدان فارس بهش تکلم میشه. سپیدان سه بخش به نامهای مرکزی به مرکزیت شهر اردکان و بخش بیضا به مرکزیت شهر بیضا و بخش همایجان به مرکزیت شهر هماشهر داره.
بله
بله، همونطور که عرض کردم در جغرافی ایران دو نقطه به نام اردکان وجود داره، یکی اردکان یزد و دیگری اردکان فارس که به دلیل تشابه اسمی و مشکلاتی که ناشی از اون به وجود اومده در سالهای اخیر نام این شهرستان رو از اردکان به سپیدان تغییر دادن. شهرستان سپیدان از شمال به شهرستان اقلید، از جنوب به شهرستان شیراز و از شرق به مردشت و از غرب هم به استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان ممسنی محدود میشه. آماری که برای جمعیت این منطقه دادن تقریبا طبق آخرین سرشماری 89398 نفر بودن که اینها خب گمان میره که به این گویش تکلم بکنن.
بله.
که 24 درصدشون تو نقاط شهری هستن و 76 درصدشون هم در نقاط روستایی پروندن.
پس جمعیت روستاییشون بیشتر هسته.
بله. اطراف اردکان هم طوایف عمده‌ای حالا زندگی میکنن، مثل ایل قشقایی، کشکولی بزرگ، کشکولی کوچک، بنابراین گویش های ترکی و لوری هم در اون منطقه هست. اما خب ما در اینجا فقط به گویش اصلی شهر که همون گویش اردکانی هست میپردازیم و در شهر بیضا هم این گویش رواج داره و ناگفته نمونه که مردم بیضا به این گویش اسم بیضایی هم دادن.
بله.
این گویش جزء دسته غربی گویش های جنوب غربی ایران هست که تنها در استان فارس متداوله و در اردکان فارس، برگان، دالین، ابنو، خلا، خوشمکان، چشمه سفید و روستاهای مثل روستای دشتک در مردش، روستای گاوکشک و پاپون در کازرون و روستاهای دیل و مارین در گچساران به این گویش صحبت. در باره وچه تصمیه شهر اردکان در فارسنامه ناصری در بارش حالا اشاره شده که اردکان در لغت نوعی از اشکال و جداول نجومیه که چون قصبه اون در میان دو کوه نزدیک به هم بوده.
بله.
که به درازا به یه قصبه دیگه افتاده بوده و سر جدول نجومی بوده به این نام خونده شده، یا اینکه گفته درد به معنی قهر و غضب و کان هم به معنی معدن، چون اهالی اون سرزمین جنگجو بودن این لقب رو به اینها دادن. البته تمام این ریشه شناسی هایی که داده شده در حال میتونه جزء ریشه شناسی عامیانه هم قلمداد بشه، فقط از حیث اینکه ما اینجا اونها رو گفته باشیم داریم بیان میکنیم، قطعیتی دربارش وجود نداره.
بله بله.
بنابراین میتونیم بگیم راجع به اسم این شهر، یکی گفتن سرزمین خشم و غضبه، دومی نظری که دادن یکی این که نبردگاه شجاعانه و سومی نظری هم که دادن گفتن سرزمین پریزگاران و پارسایانه، به خاطر اینکه اردی که اولش داره به معنی مقدس گرفته.
بله.
در حال از این ریشه شناسی ها میگذاریم و میریم به پیشینه حالا پژوهشی که در این باره وجود داره. خب در دانشگاه شیراز درباره این گویش پایان‌نامه هایی هست، کار کردن، مقالات علمی پژوهشی نوشته شده، اما خارج از همه این حالا موضوعات و حالا هیتایی که درش کار شده، واژه‌نامه گویش اردکان فارس رو شخصی به اسم آقای امیری اردکانی تألیف کرده و شخصا با اسم آقای بهادین دوری تحلیلی بر تاریخ و گویش مردم اردکان نوشته که هر دوی اینها غیر زبانشناس بودن، از مردم بومی محل بودن و این اطلاعات رو جمع آوری کردن، ولی به هر حال یه منبع ارزشمند هست برای تحقیق در این باره. ویژگی‌های آوایی این گویش رو اگر بخوایم بگیم، واکه های کوتاه داره مثل فارسی ا او و سه مصوت بلند هم داره ا او ای که ادامه واکه های ایرانی میانی غربی، و واکه مرکب ای و او هم در این گویش دیده شده و هم